خب ادامه میدیم گفتگو رو. دو مهمان در حال حاضر همراه ما هستند. آقای نقاشی که عرض کردم خدمتتون که ایشون دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی کشور هستند، همینطور آقای حسن خانه‌زر که ایشون هم از سازمان ملی استاندارد ریاست مرکز اندازه شناسی اوزان این سازمان هستند. آقای خانه‌زر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض شد خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی سپاسگزارم آقای خانه‌زر همراه ما هستید. من با آقای اصفهانی صحبت کردم ابتدای برنامه مفصل که اصلا تخلفات بیشتر تو چه زمینه‌هایی هست و بر مشکلات توزیع به چه شکله. با آقای نقاشی صحبت کردیم راجع به همین دستورالعمل اخیر برای حذف تولرانس. ایشون یه نکته کلیدی مطرح کردن، گفتن دستگاهی ما نداریم نه تو ایران و در پاره از موارد در دنیا که بتونه این دقیق این وزن رو، ضمن اینکه عواملی هست که روی وزن کالا تاثیر میگذاره، مثلا اینکه بسته‌بندی کاغذی که رطوبت رو جذب میکنه یا رطوبت رو میتونه از دست بده یه کالایی، اینا عواملی هست که روی توزیع تاثیر میگذاره. و توزیع شما رو بشنویم در صورت با ایرادات که ایشون وارد کردن نسبت به این تصمیم گیری.
بله، به نام خدا حضور شما عرض کنم که در این خصوص خب ما دو تا استاندارد بین المللی وجود داره در زمینه اوزان و مقیاس ها که خب استاندارد ملی اون هم تدوین شده بود و در شورای عالی استاندارد مورخ 5/9/1401 با حضور ریاست محترم جمهوری در حقیقت تصویب شد. بحث کلی این قضیه هم بحث پایش کمیت در فراورده ها و کالای بسته‌بندی شده است. خب سالیان ساله که مردم ما در این خصوص به هر صورت یکی از معضلاتی که داخل کشور هست این هستش که اون وزن یا اون حجم به لحاظ کمیتی که وجود داره بابت پولی که داده می شود برای اون محصول اون مقدار کالا رو گاهن دریافت نمی کنن. این بود که خب ما این دوتا استاندارد رو بر مبنای این دوتا استاندارد رو اجباری کردیم و که بتوانیم پایش های مستمر و دقیقی بتونیم توی محصولات تولیدی کشور انجام بدیم. خب طرح ما تقریبا از پارسال شروع شد و به صورت هفتگی و مستمر ادامه داره در سراسر کشور با حضور در واحدهای تولیدی. این پایه صورت میگیره و به صورت نتایجی که تا الان حاصل شده با توجه به اقدامات سلبی و ایجابی که انجام شده باعث شده که میزان کم فروشی خوب و میزان کمبود کالا توی قرارداد
کم بشه. آقای خانزر اجازه بدید این بخش رو بله اجازه بدید آقای نقاشی هم صحبتشون مطرح بکنه. جناب نقاشی توضیحات آقای خانزر رو شنیدید، توضیح میفرمایید.
خودم عرض کردم اینی که خودمون هم به صورت حامی مردم هستیم و هیچ تولید کننده که برند باشه، تولید کننده که خوب بخواد تولید بکنه، این کار انجام نمیده.
عملا آقای نقاشی اتفاق افتاده، واقعیت ما به عنوان مصرف کننده میبینیم برخی از موارد.
اگه واقعا اتفاق افتاده بیاد سازمان تجهیزات، سازمان حمایت از مصرف در کشور داریم، بیان اینا اقدام بکنن و اون افراد خادی رو به سزای اعمالش برسونن. واحدی که داره کار میکنه، من صحبتم فقط این هست، میگم استاندارد کدوم دستگاه ها رو داره که خودش اومده مؤسسه استاندارد اومده استانداردسازی کرده، کدوم دستگاه بسته‌بندی رو 100% میتواند اعلام بکنه آقا این وزن خالص میدهد. استاندارد بیاد تو جلسات با تولید کننده ها با تشکلات بیاد بشینه منطقا به صورت علمی بگه کدوم محصول غذایی دوچار واکنش های شیمیایی و فیزیکی نمیشود.
خب تو همین بخش بذاریم ببینیم آقای خانه‌زر چی
ازم تموم بشه. ببخشید، مؤسسه استاندارد با قانون بهبود محیط کسب و کار رعایت میکرد، میامد از تشکل ها از تولید کننده ها دعوت میکرد. حالا مؤسسه استاندارد تولید کننده ها قبول نداره، ما از اساتید دانشگاه دعوت میکنیم.
خب الان شما یه اختلاف نظری دارید با سازمان ملی استاندارد که میفرمایید عملا نمیتونید اینو پیادش بکنید. آقای خانه‌زر نظرتون چیه؟ فکر میکنید که میتونه تولید کننده این کار بکنه؟ چون دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
خواهش می‌کنم حضور شما عرض کنم که نگاه کنید، ما بحث حذف رواداری، حالا این چیزی که آقای
نقاشی
هم ذکر کردن من متوجه شدم، بحث حذف رواداری در بحث هست بوده. ببینید ما حذف رواداری رو بر اساس مهمات که انجام ندادیم، این چیزی پذیرفته شده در تمام دنیا، یعنی تو تمام دنیا. شما خارج از این محدوده جغرافیایی کشور عزیز و ایران اسلامی که بشید،
خب تولید کننده با این شرایط تحریمی میتونه میتونه ماشینالاتش رو بروز کنه.
نه بحث ما حذف رواداری اصلا نیست. ما حذف رواداری رو در اون استاندارد تو پایشمون لحاظ میکنیم. ما یک نمونه برداری آماری انجام میدیم رو 200 نمونه، 150 تا نمونه و میانگین میگیریم توی اون آمایش و پایش برآورده ها به لحاظ کمیت اون رواداری دیده میشه و اگر چنانچه اون رواداری محدودش قابل قبول باشد، در حقیقت اون کالا پذیرفته میشه. ما اصلا مشکلی نداریم بابت این قضیه. ما داریم میگیم که روی برچسب بذاری، اون چیزی که اظهار میشه روی کالا، روی برچسب کالا، روی نشانه گذاری کالا، این به اضافه و منها و تولرانس اون باید حذف بشه. اینم یه چیز،
ولی شما اون به اضافه، ولی استادش اینه که شما اون به اضافه و منها رو خودتون تو توضیح حساب میکنی.
بله
خب آقای نقاشی، اینطوری پذیرفتنی هست؟
بله آزمون ها ما اونها رو حساب میکنیم.
اجازه بدین آقای نقاشی ببینیم که
تلورانس رو حذف بکنن، که بخشنامشون به این صورت اعلام شده که حذف تلورانس، که الان هم ایشون هم تایید کردن معتبر به هم دیگه وجود نداره. یعنی اگه یک جنسی که 100 گرم هست یا یک شکلاتی که 10 گرم 15 گرم هست، اگر 9.9% باشه مشمول به صورت تعویضات میشه. ایشون جواب بدن کدوم دستگاه در دنیا هست که در مورد شکلات، در مورد اقلام ریز دقیق نشون بده. ما هم دیدیم که تو این مدت واقعا این قضیه رو دیدیم.
خب این یعنی آقای نقاشی، اجازه بدید آقای خانه‌زر، حالا یک دو بیشتر فرصت نداریم، یعنی اینو شما به تعذیرات ابلاغ میکنید، میگید که ما برای مثلا فلان کالا درسته بله. که مثلا اگه 100 گرم روش درد شده، ولی شما خودتون در ارزیابی ها یک تولرانس رو در نظر بگیرید، اینطور گفته میشه؟
نه به تعذیرات که خب تو این زمینه تخصص و آزمون که نمیکنه که.
خب
ما اعلام میکنیم، ما اگر چنانچه آنچه که توی استاندارد هست و با لحاظ نمودن حد رواداری اگر مورد قبول شد اون کالا، اعلام میکنیم به تعذیرات که این کالا به تعذیرات اعلام نمیکنه. اگر مردود شد اون کمبود کمیت رو در اون بهره بازرسی که پایش شده اعلام میکنیم که مثلا به فرض مثال اینقدر کمبود داره، ریالیش اینقدر میشه و بر اساس این شما احکامت رو صادر بکن. ما این کارو میکنیم. باز تاکید میکنم نگاه کنید، بحث حذف رواداری، حذف رواداری در بچسب‌گذاریه، این هم یک بحث عالمانه.
تو این تصمیم مشارکت صنایع داشتیم
60 سال تو دنیا داره اجرا میشه.
درست.
شما از محدوده جغرافیایی خودمون خارج از ایران عزیزمون بریم، در عراق، در افغانستان، در کشورهایی که حتی پایین‌تر از ما، تمام تولیداتشون بدون حدود رواداری توی برچسب گذاریه، نشانه گذاریه. من باز تاکید میکنم این یه چیز
پذیرفته امکانش هست.
ما به این نتیجه خانم علوی، ما به این نتیجه توی خانم علوی رسیدیم توی پایش هامون که تولید کنندگانی، البته یه پرانتز هم من بگم، ما تولید کنندگانی داریم همین الان بر اساس رویه های ملی و اسلامی خودمون دارن انجام میدن، حتی بیش از اون حجم خالص یا وزن خالص دارن تولید میکنن. مثل قدیم که یک قصابی مثلا 1 کیلو گوشت ارائه میداد به مردم، یه مقدارم روش میذاشت، ما تولید کننده
مسلمن همینه، این فقط برای پایش بود.
ولی از اون طرف تولید کنندگانی هم داریم که متاسفانه تو اون حد رواداری پایین ما بیس تولید شده.
خب اجازه بدید صحبت پایانی آقای نقاش هم بشنویم. آقای نقاشی یک دقیقه پایانی خواهش میکنم رعایت بفرمایید و عرضتون رو بیان کنید. بله بفرمایید.
عرضم به خدمتشون خانم علوی، آقای مهندس اصرار دادن که در خارج از مرز استاندارد همین امروز همین فردا در رسانه ها اعلام بکنن، مثل لوگو رو تو ستاد تحصیل دوستان نماینده های استاندارد که میامدن استناد میکنن به تمام کشورها. ما این عرض کردیم بودیم آقا چهار تا کشور توسعه یافته، چرا ما با عراق یکی میکنین آقای مهندس؟ کشورهای توسعه صنایع غذایی در سطح دنیا خود شما میدونین خیلی پیشرفته چشمی داشت توی چهار دهه، که این موانعی که دارین ایجاد میکنین میخواین ضربه به صنایع غذایی وارد بکنین. شما کشورهای توسعه یافته جهان رو اعلام بکنین آیا تلورانس دارن یا ندارن.
خب این به هر حال به نظر میرسه اتفاق نظر نیست و اختلاف نظر جدی هست بین تولید کننده و صنعت و تصمیم گیری سازمان ملی استاندارد.
ما این نامه رو این قضیه لوگو به صدا تحصیل که الان یکی از به اصطلاح مخالفین هستیم و شکایت کردیم از مؤسسه استاندارد، این نظر هم دنبال میکنیم میشه که غیر ممکنه خانم.
خب اجازه بدید آقا نقاشی، من با توجه به
اینکه ایشون میفرمایند که ما میبینیم میسنیم شفاف نمیگن که چه تلورانسی رو تعیین کردن، این تلورانس در آزمایشگاه
تو استانداردش هست، مسئولین کنترل کیفی واحدهای تولیدی اشراف کامل به استاندارد دارن، تلورانس تو استاندارد تعریف شده، ما آزمون ها رو هم بر اساس اون انجام میدیم، تلورانس رو هم لحاظ میکنیم.
اجازه بدید آقای نقاشی و جناب آقای خانزر، من فکر میکنم
واحدهای تولیدی متاسفانه یکی از یک سری واحدهای تولیدی این حذف رواداری واقعیتش این هست توی برچسب گذاری به ضررشون هست و این حق الناس.
خب آقای خانزر من فکر میکنم این گفتگو نیمه تمام باقی میمونه، ما باید یه فرصتی از هر دو بزرگوار بگیریم گفتگو رو ادامه بدیم و آقای نقاشی متاسفانه فرصتی دیگه نداریم برای ادامه گفتگو، به یک برنامه دیگری واگذار میکنیم و من فکر میکنم که شاید با دعوت از صنعت بشین حل و فصل کردین مسئله رو. خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، شما شنونده نازنینی که به ما گوش کردید و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%، هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیوردم اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا با شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داریم میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت اون طلب کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
روز بخیر، خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های رادیو سلامت. امیدوارم تندرست و پیروز باشید. در ادامه شما عزیزان رو دعوت می‌کنم با اعلام ساعت 13:15 همراه برنامه غذا سلامت زندگی باشید.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند جان و خرد. سلام. ایام به کام، روزهاتون پر از خیر و حرکت و برکت انشاءالله. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی تقدیم شما علاقمندان میشه. لطفاً شما هم اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. این برنامه رژیم غذایی دهش. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکر از اینکه تشریف آوردیم یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی.
به نام خدا. منم خدمت سرکار عالی خانم خواجه نوری و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
ممنون از حضورتون. آقای دکتر، ابتدا پیرامون رژیم غذایی دش بفرمایین. مبنای این رژیم غذایی چیه؟ از کجا آمده؟ از تاریخچش بگید.
بله، خب رژیم غذایی دش در حقیقت دش مخفف یک اصطلاح پزشکی دایتری اپروچ تو استاپ هایپرتنشن، یعنی برنامه‌های غذایی برای کاهش فشار خون هستش. این رژیم غذایی هستش که تمام حدود الان مدت‌های طولانی هم هستش که وجود داره، شاید بیش از 20 ساله که این رژیم غذایی مطرح شده برای کاهش فشار خون. به هر حال بیماری های قلبی و عروقی مهمترین عامل مرگ و میر انسان ها هستند در تمام دنیا. یکی از عوامل مهم ایجاد کننده بیماری قلبی و عروقی بیماری فشار خون هستش. رژیم غذایی نقش خیلی زیادی در ابتلا به فشار خون و حتی در کاهش میزان فشار خون داره. رژیم غذایی دش هم بر اساس همین به عنوان یک رژیم غذایی استاندارد که بتونه باعث کاهش فشار خون بشه مطرح شد. این رژیم، یعنی رژیم غذایی دش، رژیمی هستش که بیشتر بر پایه سبزیجات و میوه‌جاته، یعنی توصیه میکنه که حتما باید در روز 400 گرم سبزیجات و حدود 350 گرم میوه‌جات در رژیم غذایی ما باشه. پایه این رژیم بر اساس مصرف لبنیات کمچرب هستش. خود لبنیات کمچرب، خب هم بحث کمچرب بودنشون مطرحه و هم خود لبنیات هم به عنوان یکی از مواد غذایی که باعث کاهش فشار خون میشه خودش مطرحه. پس بنابراین از دو جنبه مهم هستش. کلی
چرا این اتفاق میفته؟
به رژیم های مثلا به فرض حالا من خود کلسیوم در کاهش فشار خون نقش خیلی زیادی داره. خود شیر کمچرب، ترکیبات خاص شیر کمچرب که پروتئین و مواد کربوهیدراتی و چربی که داره، خودش در کاهش بیماری های قلبی و عروقی و فشار خون میتونه نقش زیادی داشته باشه. یکی دیگه از پایه‌های رژیم دش مصرف غلات کامل هست. یعنی اگه من میخوام نونی استفاده کنم که نون کامل باشه، یعنی نون سبوسدار باشه یا نونی باشه که تصفیه نشده باشه، مصرف میزان متعادل مغزیجات باشه، یعنی در روز 20 گرم مغزیجات، حالا میتونه گردو باشه، میتونه بادوم زمینی باشه، حالا هرچی باشه، در حد 20 گرم در روز استفاده بشه. و مصرف گوشت سفید، یعنی گوشت سفید جایگزین گوشت قرمز بشه، حالا گوشت سفید ممکن است مرغ باشه یا ماهی باشه. این هم یکی از پایه‌های رژیم دشت است، حالا توضیح خواهم داد بعداً. و یک جزء دیگری از کلیات رژیم دشت، محدودیت مواد غذایی یا محدودیت مصرف نمک، محدودیت مصرف شکر، محدودیت مصرف غذاهای شیرین هستش، حالا میتونه نوشابه ها باشه یا سایر غذای شیرین باشه، و محدودیت مصرف گوشت قرمز. تحقیقات زیادی در زمینه رژیم دشت انجام شده و نشون داده شده که رژیم دشت در 2 هفته میتونه اثرات مثبتش رو، اثرات خوبش رو از لحاظ سلامتی در بدن ما بذاره. یعنی ما در 2 هفته میتونیم ببینیم که فشار خون فرد کاهش پیدا کرده، در 2 هفته میتونیم ببینیم که چون فشار خون کاهش پیدا کرده احتمال ابتلای این فرد بیماری های قلبی عروقی هم کمتر شده.
آیا یه چیزی مثل رژیم مدیترانه‌ایه؟
اصلا پایه رژیم دشت دقیقا بر اساس یک رژیم مدیترانه‌ایه. رژیم مدیترانه‌ای اون رژیم کلی هستش. ما ایرانی ها، رژیم غذایی ما ایرانی ها هم جزی از رژیم های مدیترانه‌ای محسوب میشه. مثلا رژیم مدیترانه‌ای فقط این نیستش که بعضی فکر میکنن رژیم غذایی ایتالیایی و نمیدونم یونانی و اینجور چیز هست. رژیم غذایی ما ایرانی ها هم جزی از انواع جزئیات رژیم غذایی مدیترانه‌ای محسوب میشه. دشت هم جز همین رژیم ها محسوب میشه.
پس سبزی و میوه، مصرف لبنیات کمچرب، مصرف غلات کامل، مثلا نان با آرد کامل،
بله،
مصرف مغزدونه ها، گوشت سفید، محدودیت مصرف نمک و شکر، محدودیت مصرف گوشت قرمز در 2 هفته اثرات مثبت خودش رو نشون میده برای کاهش فشار خون. فشار خونی که میتونه از عوامل مهم بیماری های قلبی عروقی یا حتی مشکلات و سکته های مغزی هم باشه.
حالا ما با یک سری راهکارهایی میتونیم طبعا رژیم دشت رو به راحتی در زندگی روزانمون، در برنامه های غذایی روزانمون داشته باشیم. خب من یک سری اینا رو به صورت مختصر حالا اشاره میکنم. یکی این که از همین امروز شما بیایید یک سهم سبزیجات به غذاهای اصلیتون اضافه بکنید. یک سهم سبزیجات تقریبا معادل حدود 100 گرم سبزیجاته. حالا من میام برای صبحانم مثلا خودم عادت میدم که خیار گوجه استفاده بکنم، حتما یک دونه خیار متوسط، یک دونه گوجه کوچولو برای حتما صبحانم استفاده بکنم. برای نهار و شام حتما سالاد اضافه بکنم، یعنی یک وعده سالاد رو حتما دیگه خودم رو ملزم بکنم که به هر حال سالاد رو درست کنم. بالاخره درست کردن سالاد به یه مقدار ممکنه بعضیا که حالا
سخت
خیلی سخت باشه بگه من باید بنونم کاهو رو بگیرم بشورم بذارم خوشه، نمیدونم خیار رو پوست بکنم و گوجه فن. اما به هر حال ما این رو برای خودمون اجباری بکنیم که من حتما همراه با غذام یه وعده میخوام سالاد استفاده بکنم، یا اینکه بیام برای غذاهای اصلی نهار و شام حتما یه وعده رو طوری انتخاب بکنم که مواد سبزیجات در پختنش به کار رفته باشه. شما لزومی نداره وقتی که ما سبزیجات میگیم مثلا یک کاسه بزرگ سبزیجات ما داشته باشیم. سبزیجات در حد 100 گرم، واقعا 100 گرم سبزیجات خیلی کمه. مورد دوم که بیاین حتما میان وعده میوه رو جایگزین میان وعده هاتون بکنید، یعنی میوه جات یک دونه میان وعده صبح، یک دونه بعد از ظهر. بازم میوه لازم نیست یک سبد میوه باشه، شما ممکنه بگین الان مثلا من یک دونه سیب حتما صبح میخوام استفاده بکنم، یک دونه پرتقالم میخوام بعد از ظهر استفاده کنم، یا میخوام 10 تا گوجه سبز بعد از ظهر استفاده بکنم. پس شما میبینید که با همین جایگزین کردن میوه شما میتونید به سمت رژیم دشت هم پیش برید. لبنیات پرچربتون رو نصف بکنید. حالا اینها میتونه باشه که اگه کره استفاده میکنید مثلا روزی 20 گرم کره استفاده میکنید، اینو بکنید 10 گرم کره. اگه روزی مثلا 4 قاشق یا 3 قاشق سس مایونز، سس سالادای کامل استفاده میکنید، اینا بشه نصف. مصرف شیر و پنیر و خامتون رو نوع کمچربشو بگیرید. خود شیر کمچرب و پرچرب خیلی میتونه موثر باشه. پنیری که استفاده میکنید پنیرای کمچرب باشه. خب پنیرای لیقوان اینا پنیرای پرچربن. پنیرای سفید ایرانی اینا پنیرای کم چربه. پس ما لیقوان پرچرب رو بیاریم جایگزین بکنیم با پنیرای معمولی سفید ایرانی که اینا پنیرای کم چرب هستن. مصرف گوشت سفید رو حالا میخواد مرغ و ماهی باشه به 180 گرم در روز محدود بکنیم، یعنی دیگه طوری باشه که دیگه بیشتر از 180 گرم در روز گوشت سفید استفاده نکنیم. و مصرف گوشت قرمز رو هم 250 گرم در هفته. پس 180 گرم گوشت سفید در روز، اما گوشت قرمز 250 گرم در هفته محدود بشه و همچنین اضافه کردن حبوبات به مواد مغذی. حالا این حبوبات میتونه در قالب سالاد به سالاد اضافه بشه یا اینکه بالاخره غذاهایی رو ما درست بکنیم که حبوبات هم در اون استفاده بکنیم. و یکی از تغییرات نادرستی که در رژیم غذایی ما ایرانی ها اتفاق افتاده تو این 15-20 سال اخیر این بوده که مصرف حبوبات ما کم شده.
بله.
ما قبلا مصرف حبوبات در ایران خیلی زیادتر بود، ما خیلی از غذاهامون با حبوبات مصرف میشه به استفاده میکنیم، اما الان کمتر شده و این رو هم بالاخره باید داشته باشیم به صورت مخلوط با غذا. و کاهش مصرف سدیم یا نمک، یعنی شما مصرف اولین که نمک از سر سفره حذف بشه، ما نمکی که به نون اضافه شده، نمکی که به غذاهایی که اضافه میشه معمولا کفایت میکنه و سعی کنیم که از غذاهایی که نمک زیاد دارن مثل گوشتهای پروسس شده، مثل سوسیس کالباس، مثل کنسروجات، اینها چون نمک زیاد دارن مصرفش رو یه مقدار محدودتر بکنیم.
آقای دکتر نوروزی، تکلیف ما برای مصرف روغن به چه صورته؟ کلمت حذف بشه یا کم بشه از اون روغن‌های خوب مثل زیتون؟
ببین ما حالا واقعا روغن بد و خوب نداریم. حالا روغن بد شاید بشه
روغن جامد، روغن مایع.
روغن بد هم روغن جامده که روغن جامد هم واقعا یک روغن غیر طبیعیه. اصلا این روغن‌های بر پایه گیاهی اینها روغن‌های مایعن. ما اومدیم این رو خودمون یک پروسه صنعتی درست کردیم برای اینکه ماندگاریش طولانی تر بشه، این رو جامد کردیم. پس بنابراین اونا رو بذاریم کنار، ما چیزی به نام روغن بد و خوب نداریم. ما معمولا توصیه میکنیم که حدود 60-70% روغنی که استفاده میکنیم پایه گیاهی داشته باشه، 30-40% روغن بر پایه حیوانی باشه. حالا این روغنی که بر پایه حیوانیه به این معنی نیست که من دارم میگم که روغن زرد و روغن حیوانی و کره استفاده کنید. شما وقتی که گوشت استفاده میکنید میزان زیادی روغن توش هست، چربی توش هست. همون گوشت سفید مرغ تقریبا یک چیز نزدیک حدود 15% 10-15% وزنش چربیه. گوشت قرمزی که هیچ نوع چربی اضافه نداره حدود 30-35% وزنش چربی هستش. پس بنابراین ما یه چیز حدود 70% روغن مایه و 30% روغن با منشأ حیوانی استفاده بکنیم. روغن های گیاهی هم واقعا به این معنی نیستش که حتما من بیام روغن کنجد و روغن زیتون همش استفاده کنم. شما اینها به عنوان بخشی از رژیم غذایی ما هست، یعنی من اگه بخوام از کل روغن در روز استفاده بشه واقعا همین روغن ذرت، روغن آفتابگردون و بخصوص روغن کانولا که میشه که همین روغن ها بهتر هستش. بله، این از کلزا به دست میاد، اینها روغن های خوبی هستن. حالا شما میتونید بیایید یه مقدار روغن زیتون هم به این اضافه بکنید. روغن زیتون البته برای پخت و پزهایی که حرارت زیاد میبینن، برای سرخ کردن، برای خورشجات که مثلا این یه ساعت دو ساعت غذا داره قول میزنه، برای اینها مناسب نیست. اما به عنوان روغنهایی که ما برای درسینگ یا برای سالاد یا برای چیزهای دیگه استفاده میکنیم میتونه مؤثر باشه.
خیلی متشکرم. بخش گزارش رو با هم بشنویم. همکارم آقای محمدی گفتگو کردن با همیهنان گرامی در خصوص رژیم غذایی دش.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، خوشحالم از این که باز میتونم با گفتگوها و گزارش‌های دیگر امروز هم در خدمت